سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره مانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگوید که این اداره در سال 2023 میلادی 53 میلیون دلار به نیازمندان افغان کمک کرده. اوچا دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که این پول را از صندوق مرکزی واکنش سریع سازمان ملل متحد دریافت کرده است. با وجود کمک های نداره و سایر نهادهای بین المللی، میزان گرسنگی در افغانستان همچنان نگران کننده است. به گفته اوچا در حال حاضر 17.2 میلیون افغان در چنان فقر به سر میبرند که نمیدانند وعده غذای بعدیشان از کجا تامین خواهد شد. به گفته اوچا 3.8 میلیون نفر از این افغانهای فقیر به طور عاجل با ناامنی غذایی روبرو هستند. مقامات قوای قضایی ایران امروز خبر دادند که 5 نفر را به جرم سرقت مسلحانه اعدام کردند. هویت این افراد افشا نشده. به گفته مقامات این افراد در چندین سرقت مسلحانه که راه ها را غیر مسئول ساخته و هراس افگنی کردند دست داشتند. این 5 نفر به دزدی مواشی در مناطق روستایی غرب تهران متهم بودند. ایران کشور است که بعد از چین بیشترین اعدام ها را دارد. ارگان نشراتی ژاپن NHK میگوید که یک زلزله شدید و مقیاس 7.6 درجه ریشتر امروز مناطق شمالی و مرکزی این کشور را تکان داد. اداره هواشناسی ژاپن هشدار طوفان سونامی را در مناطق ساحلی ایشیکاوا، نیگاتا و تایوما نشر کرد و مردم را به تخلیه خانه هایشان دعوت کرد. تا حال در مورد تلفات و زیان مالی احتمالی این زلزله گزارش داده نشده، اما خبرگزاری رویترز گفته که برق بیش از 36,000 خانه قطع شده است. ژاپن در ماه مارچ 2011 هم شاهد زلزله شدیدی بود که حدود 20,000 نفر در آن کشته شدند. و بازیکن آل راوندر و ستاره مشهور تیم ملی کرکت افغانستان محمد نبی امروز 39 ساله شد. کرکت بورد افغانستان در برابر تبریکی و مناسبت سالگرد تولد نبی نوشته که محمد نبی تا حال در 270 بازی جهانی سهم گرفته و در این بازی ها 50,085 رنز داشته است. 285 ویکت گرفته و 195 توپ را قاپیده است. محمد نبی دیروز در بازی دوم مسابقات بیستاوره کنونی با امارات متحده عربی 47 دوش داشت، اما بازی دیروز به نفع امارات متحده عرب پایان یافت. در بازی اول این سلسله افغانستان برنده شده بود. فردا سه‌شنبه دوم ماه جنوری سومین بازی بیستاوره بین تیم‌های افغانستان و امارات متحده عرب انجام می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که افزایش بیکاری در افغانستان تامین نیازمندی های اولیه برای خانواده ها را دشوار کرده. یک تن از شهروندان افغانستان می گوید
باز دغه چوک تر از اون کارشتن روزگارشته خلق دیر سختن سی سر مخامخ ده.
در ایران جایی که برخی از افغان ها برای کار رفتند، ده ها کارگر افغان در ولایت گیلان آن بازداشت شده. جزئیات در جریان همین برنامه. در ادامه میشنوید که خبرنگارانی که تحت حاکمیت طالبان در ولایت دایکندی افغانستان کار میکنند با چه چالش های روبروند. یکی از این خبرنگاران:
این خبر را مو به صورت حقیقت تقریبا 80-70 درصد چیزی نظر امارات اسلامی باید نظر اونا رد شود، بعد از مو خبر نشر کنیم.
در مسائل جهان از زلزله در ژاپن جزئیات خواهیم داد که مردم را مجبور به ترک مناطق ساحلی کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. کمیته بین المللی صلیب سرخ با نگرانی از نبود فرصت های کاری در افغانستان گفته که افزایش بیکاری تامین نیازمندی های اولیه برای خانواده ها را دشوار کرده. این کمیته با نشر گزارش دیروز گفت که افغانستان هنوز با چالش های بزرگ بشری مواجه است. در این حال برخی از افغان ها هم می گویند که بیکاری آنها را با مشکلات جدی روبرو کرده. جزئیات را سحر لیوال دارد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید که بازار کار افغانستان به دلیل افزایش تقاضای شغلی افراد بیکار تحت فشار شدید قرار دارد. ICRC به روز یک شنبه در گزارش با نگرانی از سطح بیکاری کنونی در این کشور گفته که کارگران در شهرها از صبح تا شام منتظرند تا کار پیدا کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ افزوده که چنین کمبود فرصتهای کاری منجر به کاهش توانایی خانواده ها برای خرید ضروریاتشان شده و تامین نیازهای اولیه زندگی را برای آنها دشوار کرده است. در گزارش این کمیته آمده که پس از کاهش قابل توجه درگیری ها افغانستان همچنان با چالش های بزرگ بشری مواجه است. ICRC مشکلات اقتصادی، آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی را از عوامل عمده به میان آمده این بحران ها عنوان کرده است. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ در پیوند به افزایش بیکاری در افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها تلاش می کنند تا فرصت های شغلی را در افغانستان فراهم کنند. این در حال است که یکی از انتقادات عمده از حکومت طالبان این است که آنها فقط افراد مربوط به خود را در اداره های دولتی و بست های مسلکی منصوب می کنند و دیگران در اولویت قرار ندارند. در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشنهاد می کند که برای حل چالش های پیچیده کنونی افغانستان و کاهش درد و رنج میلیون ها افغان به راه حل های دراز مدت نیاز است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز بر ایجاد زیرساخت ها در افغانستان برای رهایی افغان ها از بحران فعلی تأکید کرده بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از فشار بر بازار کار در افغانستان سخن زده که شماری از افراد نیازمند از افزایش بیکاری شاکی‌اند و ادعا می‌کنند که حکومت طالبان با آنها هیچ کمکی نمی‌کند. صفی‌الله که در چهارراهی مخابرات شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار منتظر پیدا کردن کار نشسته، به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
وقتی به این چوک می‌آیم نه کار است نه کسی، مردم به بسیار مشکلات شدید روبرو هستند.
محب الله، یک باشنده ولایت اروزگان، به رادیو آزادی گفت ادامه بیکاری سبب شده که نمیداند چگونه نیازهای خانواده اش را تامین کند.
والا اگر توانی خریدن غذا را داشته باشیم یا از دوا را، حیران هستیم که غذای دوا را چگونه پیدا کنیم. نمیدانیم جمپر و بوت را چه قسم فراهم کنیم.
مردم در حال از افزایش بیکاری در افغانستان شاکی هستند که بر اساس گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای افغانستان سیگار، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 نزدیک به 900 هزار نفر وظایفشان را از دست دادند. به همین ترتیب سروی بانک جهانی در اوایل سال گذشته نشان داد که پس از بحران سیاسی در افغانستان فعالیت‌های اقتصادی و سکتور خصوصی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از افزایش بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده که در ایران، جایی که بسیاری از افغانها برای کار رفتند، در آنجا ده ها کارگر افغان در ولایت گیلانان بازداشت شده. حکومت ایران از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال بیش از 500 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی را در ولایت گیلان بازداشت کردند که گفته شده بیشتر از اینها افغان ها بودند. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
حکومت ایران در 9 ماه گذشته 507 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی به شمول افغان‌ها را بازداشت کرده است. آژانس خبری ایرنای ایران و نقل سیاوش آقاجانی، مدیر عمومی تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان، گزارش داده که اکثریت این کارگران که افغان بودند، از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال تنها در ولایت گیلان این کشور بازداشت شدند. آقاجانی افزوده که تنها روز یکشنبه هفته روان 16 کارگر افغان بدون اسناد قانونی را بازداشت کردند که به گفته او این افراد در کارخانه ها، رستوران ها و ساختمان ها کار می کردند. گیلان از ولایت هایی است که کار اتباع خارجی بدون اسناد اقامت در آن ممنوع است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان ها مجبور شدند به دلیل فقر، بیکاری، نقص حقوق بشری و ترس از انتقام گیری از سوی طالبان به کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان فرار کنند. روند بازداشت و اخراج این مهاجرین افغان بر نگرانی آنها در مورد سرنوشتشان افزوده است. یک تن از مهاجرین افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی میگوید با آنکه در جمهوری مخلوی افغانستان کار کرده و در افغانستان با تهدید روبرو بوده، پلیس ایران او را بازداشت کرده و قرار است به زودی او را اخراج کند.
صبح ساعت 8 بجه میخواستم طرف کار برم، دانمو صاحب از پلیس ایران گرفت ما را در میلی بوسا بالا کردن. قرار بود که یک ماه حقوق مزو کسی که کامرایش کار میکردم برم بتن. او هم مانده در جیم یک روپه نیست. هرچی که برشان گفتم، مثلا من نظامیستم یا مشکلات دارم، هیچ کسی که گپت گوش نمیکنم. گفتم پاسپورت ایجا گرفتیم، سفارت افغانستان پاسپورتم رو پولیش پرداخت کردیم. 5 روز بعد شاید پاسپورتم به هیچ مسئله را کسی گوش نکرد. آل باید پول قراره خودم پیدا کنیم که ما یا نیمروز یا ایراد اسلام قلعه.
در همین حال کبیر قادری، یک دیگر از مهاجرین افغان که یک هفته پیش بازداشت و از اصفهان ایران اخراج شده، به رادیو آزادی میگوید
باز کورای آجرپزی کار میکردیم، شب کار بودیم، باز شب تا صبح کار کردیم، صبح آمدیم خواب بودیم، ساعتای 8 صبح بود، باز مامورا آمد، باز ما را گرفت همونجا، دیسپن زد اینا، برد کلانتری، از کلانتریش هم باز آورد دانشگاه. زمستان هم هوا سردم بود، باز اونجا دیگه چند ساعتی ماندیم، باز همونجا پول مول از ما گرفت و دیگه ما را دیگه انتقال داد طرف مرز. باز دیگه ما ردی مرز کردم آمدیم در کشور خودمان.
او مدعی است که پلیس ایران تمام پولهایش را گرفته و او از مرز نیمروز تا خانهش در مزار شریف با مشکلات خودش را رسانده است. به گفته ای او کار نیست و ناچار است که دوباره به ایران برود تا بتواند مخارج خانوادهش را تامین کند. اما مهاجرین افغان چرا در ایران به گونه غیر قانونی کار می کنند؟ آصفه استانگزه، یک فعال حقوق بشر افغان در ایران، می گوید که مهاجرین افغان در ایران برای گرفتن اسناد اقامت با بروکراسی روبرو هستند و همچنان وضعیت بد اقتصادی دارند و ناچارند که به گونه غیر قانونی کار کنند. او می افزاید که حمایت سازمان های بین المللی برای مهاجران افغان در ایران بسیار اندک است.
همچنین موضوعات اقتصادی مسئله دیگری است که مهاجرین در ایران با آن مواجه هستند. ولی این سازمان‌های بین‌المللی هست که ایشون همکاری خاصی با مهاجرین ساکن ایران به شکل درست نمی‌کنند و اونها در واقع خصوصا کسی که جدید میاد ایشونو در واقع سرپناه، ایشونو شرایطی که بتونن یک زندگی مناسب داشته باشن ندارن.
چند پیش هم مقام‌های طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه گفته بودند که روند اخراج مهاجرین افغان از ایران بیشتر از قبل شده است. مهاجرین افغان در حال از روند بازداشت، بدرفتاری و اخراج از ایران نگرانند که پیش از این حکومت ایران سفر و کار اتباع افغان در 16 ولایت این کشور را منع قرار داده و با تازگی در مشهد، شهر مرزی ایران و افغانستان، کارگران افغان از کار در بازارهای سیار مشهد منع شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر گزارش‌هایی داریم در رابطه با وضعیت خبرنگاران افغان تحت حاکمیت طالبان. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که بعد از تکان‌های شدید زلزله در ژاپن، مردم از مناطق ساحلی در حال فرار هستند. زلزله به مقیاس 7.6 درجه ریشتر امروز صبح مناطق شمال و مرکز این کشور را تکان داد و به مردم در مورد تخلیه خانه هایشان هشدار داده شد. بیشتر در این گزارش.
امروز صبح در نتیجه زلزله شدید برق ده ها هزار خانه در ژاپن قطع شده و سیر و سفر طیاره ها و ترین ها تا حد برهم خوردند. خبرگزاری های جهان از قول شبکه تلویزیونی NKH ژاپن خبر دادند که گفته است در نتیجه این زلزله در بعض نقاط بحری ژاپن موج‌های بلند آب تا 1.20 متر مشاهده شده. اداره هواشناسی ژاپن در مورد وقوع طوفان بحری یا سونامی در مناطق ساحلی ایشیکاوا، نیگاتا و تویاما هشدار داده است. از سال 2011 به این سو این شدیدترین زلزله است که ژاپن را تکان می‌دهد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این زنگ خطر سونامی چنین معنی دارد که خطر بلند رفتن امواج آب در بحر تا 3 متر وجود دارد. روسیه هم به باشندگان شهرهای ساحلی شرق دور خود ولادیوستوک و نخودکا در مورد وقوع سونامی هشدار داده است. صدر اعظم ژاپن فومیکو کوشیدا گفت مقامات مربوطه به بررسی خسارات وارده و نیازمندی آسیب دیدگان مشغولند و برای تکانهای بعدی آمادگی میگیرند. کوشیدا از مردم خواسته که به هشدارها توجه کنند و خانواده هایی که در مناطق احتمالی خطر سونامی زندگی میکنند خانه های خود را تخلیه کنند. گزارش ها در مورد تلفات و خسارات وارده تا حال نشر نشده، اما در ویدیوهای نشر شده فرو ریختن یک بنا در شهر سوزوکی دیده می شود. تکانهای زلزله بعضی بناها را در پایتخت این کشور توکیو هم لرزانده است. اداره انرژی اتمی ژاپن گفته که در تأسیسات تولید برق این کشور در سواحل بحری ژاپن در مورد کدام بی‌نظمی خبر نشده است. در سال 2011 زلزله و سونامی شدید آن تقریباً 20,000 نفر را به کام مرگ کشاند و در منطقه فوکوشیما شهرها و دستگاه‌های اتمی را تخریب نمود. زلزله امروز در ژاپن در یک زمان صورت گرفت که بسیار مردم به مناسبت سال نو میلادی به معبدها و زیارتها می‌رفتند. انتظار می‌رود که تا پایان امروز در معلومات راجع به تلفات و خسارات مالی زلزله ژاپن تغییرات دیده شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیش از نشر گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بیزنس استاندارد که از هند منتشر می شود مطلبی در مورد اخراج افغان ها از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان منتشر کرده است. در ابتدای مطلب به اسکان موقت در مناطق کوهستانی تورخم اشاره شده است که هزاران نفر پس از اخراج از پاکستان در فضای باز زیر خیمه زندگی می کنند و بعد از طی مراحل در آنجا به مناطق دیگر انتقال داده می شوند. در ادامه مطلب می خوانیم که بیش از 40 سال جنگ، فقر و مشکلات دیگر بسیاری از مردم افغانستان را مجبور به مهاجرت کرده است و بنوشته این روزنامه در حال حاضر حدود 60 میلیون افغان در خارج از افغانستان مهاجر هستند و 3.5 میلیون نفر دیگر از خانه های خود در داخل افغانستان به جا شده اند. مقام های حکومت طالبان هفته گذشته گفته بودند که تعداد افغان هایی که در هفته های اخیر از برخی از کشورهای همسایه و ویژه پاکستان به افغانستان بازگردانده شده به 800 هزار نفر رسیده است و این روند همچنان ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو گفته است که بسیاری از اخراج شدگان نمی‌دانند کجا بروند، زیرا برخی از آنها برای اولین بار به افغانستان می‌روند، سرپناه ندارند و فرصت کاری برایشان مساعد نیست. روزنامه بیزنس استاندارد می‌افزاید که افغانستان از قبل هم یک کشور فقیر بود و پس از آن میزان رکود اقتصادی افزایش پیدا کرد که طالبان در اواسط ماه آگوست 2021 دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند. در ادامه این مطلب آمده است که بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان برای بقای خود به کمک‌های بین‌المللی وابسته هستند. به نوشته روزنامه، بی‌جا شدگان فقیرترین مردمی هستند که در مناطق مختلف کشور در کمپ‌ها زندگی می‌کنند. نشریه اینترنتی میل آنلاین روز گذشته در مورد تصاویر عکاس هالندی فران وان دینبرچ تفصیلاتی را منتشر کرد که در دهه 70 در سفر خود به افغانستان گرفته بود. در آغاز نوشته آمده است که افغانستان، سوریه و ایران که امروز مکانهای خطرناکی برای سفر غربی ها به شمار می روند، در سالهای 1970 برای اروپایی ها بهترین مکانها بود که به این کشورها سفر می کردند و تقریبا همه جا برای آنها بهشت به نظر می رسید. فران که اکنون 73 سال دارد بهترین عکاس زمان خود بود. عکس‌هایش تصویر روشنی از افغانستان قبل از طالبان را نشان می‌دهد. در آن زمان مردم مناطق شهری افغانستان لباس‌های به سبک غرب می‌پوشیدند و برخی مکان‌های تاریخی از جمله مجسمه‌های تاریخی بودا که طالبان قبل از سقوط رژیم خود در سال 2001 تخریب کردند قابل توجه بود. به نوشته میل آنلاین، عکاس هالندی سفرش را با موتر از آمستردام در 22 مارس 1976 میلادی آغاز کرد، به هند و نیپال هم رفت و سپس در 22 مارس 1977 میلادی به کشورش بازگشت. این عکاس که تا یک سال 55,000 کیلومتر را طی کرد به مدت یک ماه در افغانستان بود. در یکی از تصاویر این عکاس کابل آن زمان دیده می شود که چند دکاندار ترکاری را روی مرکب ها گذاشتند و در بازار محلی به فروش می رسانند. در برخی دیگر از عکس ها مناطق زیبای بامیان و مجسمه های تاریخی بامیان نیز دیده می شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حال مشنوید که خبرنگاران محلی در دایکندی میگویند که طالبان محدودیت های زیاد را بر کارشان در آن ولایت وضع کرده. این گزارش تا لحظات دیگر پیش از آن سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که افغانستان، ویتنام و روسیه از خطرناکترین کشورهای جهان بر خبرنگارانند. این سازمان در گزارش جدید سالانه خود دیروز نوشت که طالبان در 2023 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد طالبان زندانی هستند. سهل لیمال جزئیات دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف با نشر گزارش افغانستان را در رده خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران قرار داده است. در این گزارش سالانه آرسف که بر روز یکشنبه نشر شده، ویتنام و روسیه به تعقیب از خطرناکترین کشورهای دیگر این رده بندی خوانده شدند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که حکومت طالبان در سال 2023 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد آنها زندانی هستند. این سازمان هرچند از 3 خبرنگار که زندانی هستند نام نبرده، اما گزارش ها می رسانند که عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در کندهار، زمیر زهیر خبرنگار دیگر در پروان و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی هنوز هم در بازداشت طالبان قرار دارند. در این گزارش همچنان گفته شده که طالبان بارها خبرنگاران را به جاسوسی متهم کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد ادعاهای سازمان گزارشگران بدون مرز تا نشر این گزارش پاسخ نداد، اما درست پیش از این در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی تحت ادارهشان یک بار دیگر تاکید کرده گفته که خبرنگاران به دلیل وظایفشان بازداشت نشدند و فشار بر رسانه ها وجود ندارد. آقای مجاهد اضافه کرده که برخی از رسانه هایی که تخطی های جدی داشتند و به ادعای او بر ضد منافع ملی و به میل حلقات بیرونی فعالیت می کردند تنبیه شدند. بیشتر این خبرنگاران که در افغانستان هستند به دلیل حساسیت موضوع و حراس از تهدیدات امنیتی پس از رهایی از سوی طالبان حاضر به گفتگو با رسانه ها نمی شوند. رادیو آزادی با 2 خبرنگار که ادعا می کنند در سالهای 2021 و 2022 در افغانستان از سوی طالبان بازداشت شده بودند صحبت کرده است. زاهد صمدی یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی مدعی شد که در سال 2022 در کابل از سوی طالبان توقیف شده و 36 ساعت را در بازداشت آنان به سر برده است.
در سال 2022 ماه فوریه در کابل در صحنه گزارش گرفتن گرفتار شدم و تقریبا 36 ساعت در توقیف طالبان بودم.
همچنان یکی دیگر از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که در سال 2021 در جریان وظیفه از سوی طالبان دستگیر شد.
تظاهرات زنان بود، دو بودیم در جریان یک دفعه گروه اینا حمله کردن و خبرنگارا کسی که در دستشان آمد تو گرفتن. ما میخواستم فرار کنم، خب 2 نفر از یا گیرم کردن و بسیار دمو جوالت کردن، دستم پایم کل از دور شده بود. بعدن دبو حالت باز ما را بردن به ریاست نهاد امنیت ملی، ما را در حدود 24 ساعت به زندانی کرده بودن.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از نقص حقوق خبرنگاران و اعمال فشار بر رسانه‌ها در این کشور از حکومت طالبان می‌خواهد تا از ادامه بازداشت خبرنگاران خودداری کند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت
مرکز خبرنگاران افغانستان از گروه حاکم در داخل افغانستان میخواهد که از ادامه بازداشت خبرنگاران در داخل افغانستان خودداری شود.
پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سال 2023 خود گفته که 61 مورد بازداشت خبرنگاران در سال 2023 را در افغانستان ثبت کرده است. یافته های این گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان رد شده است.
از نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با وضعیت خبرنگاران در افغانستان در حال شنیدید که خبرنگاران محلی در ولایت دایکندی میگویند طالبان محدودیت‌های زیاد را بر کارشان در آن ولایت وضع کردند. آنها میگویند که پس از دستگیری و زندانی شدن خبرنگاران یک رسانه محلی از سوی طالبان، همه خبرنگاران در ترس زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از خبرنگاران دایکندی آغاز می شود.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما بر نخوردیم، اما متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
این خبرنگار محلی که به دلیل ترس از طالبان نمی خواهد نامش فاش شود، می گوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های زیادی را برای کار خبرنگاران در دایکندی وضع کردند. او که 3 سال می شود در یکی از محدود رادیوهای محلی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی کار می کند، می گوید که 80% برنامه های رسانه ها و تولید گزارش های خبرنگاران باید زیر نظر طالبان نشر شود. در غیر این صورت طالبان خبرنگاران را به مرگ تهدید می کنند.
نمیتونیم آزادانه مثلا یک خبر را مو به صورت حقیقت که مو واقعیت وجود داره نشر کنیم. تقریبا 80-70% چیز زیر نظر امارت اسلامی باید زیر نظر اونا رد شد و بعد از مو خبر نشر کنیم.
محکمه ابتدایی طالبان دایکندی در 21 ماه قوس سال روان سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی را به 1 سال زندان محکوم کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود گفت که طالبان آقای جوادی را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم کرده است. طالبان در ماه جوزا نیز به شمول مدیر مسئول رادیو نسیم 2 خبرنگار این رسانه را بازداشت کرده بودند، اما پس از مدتی دوباره رها کردند، ولی نشرات رادیو نسیم را از آن زمان تا اکنون متوقف کردند. منبعی که با رادیو آزادی بدون ذکر نامش صحبت می‌کرد میگوید که پس از این رویداد همه خبرنگاران در دایکنده نگران هستند.
حتی خودم شخصاً آزادانه رادیو نمیتونم. یعنی در وقتی که در رادیو کار میکنم، مرم یک گزارش را مبرم یا گزارش را میخوانم یا که یک کدام اعلان را میخوانم در غایب از امارت اسلامی مرم. چون مدتی موشونه، مدتی چند هفته موشونه که یک از رسانه های را در ولایت دایکندی بسته کرده و کارمانداشی هم زیر نظر اوناست و مو بخاطر امزه ترس فعلا هم رفتن ما در رادیو کمرنگ شده. یعنی بدترین چالش هایی است که مورو باروشته.
برخی از خبرنگاران در دایکندی به دلیل محدودیت ها و ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان شدند. احسان مدوی خبرنگار رادیو نسیم 1 سال پیش به ایران رفته است. او دلیل ترک از افغانستان را این گونه توضیح می دهد.
در دوران حاکمیت طالبان متاسفانه مشکلات سختی را متقبل شدیم، از جمله تهدیدات امنیتی که علیه ما صورت گرفت، بارها تهدید توهین و تحقیر شدیم. در خودم و با همکاران در شبکه رادیو نسیم در حدود 16 مرتبه از سوی طالبان توهین و تحقیر شدیم، احضار شدیم و تهدید به مرگ شدیم و در آخرین مورد متاسفانه بر ما به دفتر ما رئیس اطلاعات فرهنگ با شمال از نظامیان والی به هجوم آورد و میخواست دفتر شبکه رادیو نسیم رو پلم کنه. ما و همکارای ما را تلفونا و موبایلا کمرا و همچنان کمپیوترهای ما را ضبط کردن. با توجه به این مورد و نگرانی‌های امنیتی که علیه ما وجود داشت، متاسفانه سال گذشته ما مجبور شدیم که از افغانستان به ایران مهاجرت کنیم.
مدوی میگوید که این روزها مسئولان ایران دستور اخراج افغان‌ها را دادند و او نگران است اگر رد مرز شود زندگیش در خطر مرگ قرار خواهد گرفت. خواستیم دیدگاه مصطفی صالح رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در دایکندی را داشته باشیم، اما به پرسش‌های ما تا تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما پیش از این طالبان گفتند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند. ولی سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در ولایت محدودیت های زیادی را در برابر کار خبرنگاران وضع کردند.
وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در ولایت های دور افتاده مثل ولایت دایکندی، ولایت غور و بعضی از ولایت های دیگه وضعیت وخیم است و نگران کننده می باشه، چون متاسفانه خبرنگاران محلی ما به اطلاعات دسترسی ندارن، مسئولان محلی حاضر به پاسخگویی نمیشن و اینکه امنیت آنچنانی ندارن به محض اینکه خواسته باشن اطلاعات موثق نشر کنن و یا اینکه تحقیقاتی در مورد موارد مختلف داشته باشند متاسفانه از طرف مسئولان محلی تحت فشار قرار میگیرند.
خانم ولیزاده بر رادیو آزادی میگوید که آنون از آغاز سال جاری تا اکنون 162 مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و 5 مورد محکمه خبرنگاران را از سوی طالبان ثبت کردند. با گفته ای وی بیشتر این خشونت‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز آرصف هم در ماه قوس گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار دارند. در ولایت دایکندی تا پیش از حاکمیت طالبان 5 رسانه خصوصی فعالیت می‌کرد. رادیو نسیم و رادیو صدای قریه تنها رسانه‌هایی بودند که پس از حاکمیت طالبان نشرات داشتند، اما طالبان رادیو نسیم را نیز در ماه جوزا بستند. اکنون خبرنگار تنها رادیویی که در شهر نیلی اکنون نشرات دارد از طالبان چنین میخواهد.
خواست ما از امارت اسلامی است که میتاس از بین دوباره و زمین کاری را برای هر یک از دختر خانم های چه در بخش رسانه چه در هر آنچه